این ذره ای از صدای خیابان‌های پاریس بود در 40 سال پیش در جنبش ماه مه فرانسه. غیر از صدای شعار و تیر و فریاد و آژیر آمبولانس‌ها، تصاویر زیادی در خاطره‌ها و یا در صدها کتاب و نشریه‌ای که در این باره منتشر شده‌اند بر جای مانده است. تصویر جوان تنهایی که در وسط خیابان سن میشل قلوه سنگی به طرف صفی از پلیس کلاه خود به سر و سپر به دست پرتاب میکنه و دیوارهایی که پوشیده از شعار و آفیش هست. رقمهایی را نیز به خاطر میآوریم: 10 میلیون نفر کارگر اعتصابی، 1 کشته، 300 و اندی اتومبیل سوخته و هیچ دانشجو یا کارگر اخراجی. و البته ساعتها بحث و مجادله و مناظره که هنوز هم به ویژه در این هفته ها همه رسانه ها و محافل پژوهشی و مطبوعاتی و فرهنگی 40 سالگی ماه مه رو به یاد میارن. در زمینه ها و زمانه های امشب میزه گردی داریم با 3 نفر از کسانی که در آن زمان در پاریس و در متن یا در حاشیه جنبش ماه مه بودند. در حد امکان محدودی که داریم از نظر وقت کوشش میکنیم ببینیم جنبش ماه مه 68 از کجا آمد و به کجا انجامید، چه داد و چه گرفت. آقایان بیژن حکمت، خسرو موریم و شیدان وسیق، از شرکتتون در این میزه گرد تلفنی ممنونم. پیش از اون که بحث رو شروع کنیم لطفاً بفرمایید هر کدوم 40 سال پیش در پاریس چه حال و وضعی داشتید و به این جنبش چطور نگاه میکردید. آقای خسرو موریم شما در استودیو هستین، لطفاً بفرمایید.
در اون سالها من احساس میکردم یک حادثه عجیب و استثنایی داره اتفاق میفته. حس میکردم که یک چیز تازه به معنای اینکه قبلا هرگز ندیده بودم، گرچه تظاهراتی رو دیده بودم فراوان، اما یک جنبشی به این شکل که مانند آتش فشان از خودش خودجوش بیرون میریزه رو ندیده بودم و برام خیلی شگفت‌آور بود.
آقای شیدان وسیق، شما در اون زمان دبیرستانی بودید در پاریس، نه؟
من اون موقع درست 18 سالم بود. سال آخر متوسطه رو میگذروندم، بعد آخر ماه ژوئن در واقع امتحان نهایی رو میدادم. توی یه لیسه‌ای بودم به نام ژان باتیسته، من اونجا شبانه روزی بودم و تو این مدرسه همزمان با این آغاز اعتصاب بچه‌ها، اونا که موقع بیشتر فعال بودن، شروع میکنن به این که بایکوت کنن کلاس‌ها رو و بعدم اشغال میکنن مدرسه رو، کلاس‌ها برگزار نمیشه و ما اونجا صبح تا شب بودیم.
آقای بیژن حکمت، شما هم بفرمایید که در اون موقع در پاریس کجا بودین و چه میکردین؟
من 3-4 سالی بود درسم تموم شده بود و کادر تمام وقت سازمان انقلابی بودم و در پی به هر حال ماموریت‌های سازمانی اون موقع در پاریس بودم و جنبش مه منو کاملا غافلگیر کرد، برای اینکه مهمتر از خود جنبش اون فضایی بود که یه دفعه در فرانسه ترکید و به وجود اومد. یعنی اینکه می‌دیدم مردمی که تا دیروز از کنار هم رد می‌شدن با هم سلام علیکم نمی‌کردن، همه در کوچه و خیابون مشغول گفتگو با همدیگه هستن و یک نوع اختلاطی بین مردم به وجود اومده که هر کسی، دانشجو، کارمند، کارگر، رئیس مؤسسه، مدیر مدرسه، استاد دانشگاه، همه در جاهای مختلف با هم دیگه مشغول صحبت و بحث و گفتگو هستن و این رو من تا حالا تو زندگیم ندیده بودم و برام واقعا غافلگیر کننده بود که چطور یک چنین جوششی در سطح تمام شهر پاریس در گرفته.
درباره ریشه های این جنبش بسیار تحلیل های متفاوت شده، مثلا گفتن که بسته بودن جامعه سیاسی و متحجر بودن شیوه زندگی و کسالت جامعه، بحران نهادهای اجتماعی از جمله علل این جنبش بوده. اگر ممکنه خیلی به کوتاهی آقای خسرو موریم شما بفرمایید که اصلی ترین ریشه این جنبش رو در چی میبینید؟
در اون لحظه البته ما که متوجه نبودیم چه اتفاقی داره میفته، اما حالا وقتی نگاه میکنم به اون حوادث و پرتو کتابهایی که خوندم و تحلیلایی رو که کردم، به نظر میاد که در اون زمان فرانسه بین دو دنیا، دنیایی که هنوز از یک طرف به جنگ جهانی دوم ربط داشت و دنیایی که در پیش بود قرار داشت و ساختمان شالودهای اقتصادی اجتماعی فرانسه البته به سرعت تغییر میکرد. جامعه از حالت سنتیش مدت‌ها بود که بیرون اومده بود و جامعه مصرفی داشت پا میگرفت، به خصوص زندگی مردم دیگر مثل سابق به خاطر بیپولی و بیچارگی و مشکلات اقتصادی بسته نبود، افراد مسافرت میکردن، پول بود، کار بود، بیکاری نبود و در واقع جامعه در حال پیشرفت، ضمن اینکه یک احساس خاصی که هنوز نمیشد روش انگوش گذاشت وجود داشت که بیشتر میتونیم بگیم که جامعه در حالی که در اطراف فرانسه جنگ بود، در امریکا مسئله ویتنام بود، در حالی که کشور فرانسه از جنگ الجزایر رها شده بود، تا اندازه مسائل داخلی جامعه محدود میشد به مبارزات کارگری یا مبارزات روزمره در جامعه. در نتیجه جامعه فرانسه رو میتونیم بگیم که در حال تغییر عمیق بود و این تغییرات تغییراتی بود که خود افراد به دلیل اینکه هنوز متوجه تغییرات اساسی نشده بودند، متوجه اون نبودند. هنوز دولت فرانسه و مردم در یک فضایی بودن که انگار ادامه گذشته است، اما در واقع گذشته تغییر کرده بود و شالودای اقتصادی و اجتماعی به شدت تغییر میکرد.
آقای شیدان وثیق، از نظر سیاسی و فکری چه ریشه هایی میتونیم پیدا بکنیم برای جنبش ماه مه؟
باید یه مقدار برگردیم شاید به سری گسست هایی که توی اواخر سالهای 1950 و دهه 60 در واقع اتفاق میفته و همچنین شاید بشه گفت در همون سالهای 60 یک نوع گسست فکری توی افکار چپ. اواخر سال 50 به هر حال تو قسمت سیاسیش مسئله کنگره 20 مطرح میشه، کنگره 20 شوروی و آغاز یک نوع اختلاف در بلوک شرق بین اردوگاه شوروی و چین. در سالهای 60 این شدید میشه و به یک نوع انشقاق کشیده میشه تا سال 68 و 65 و 66 و 67 که در خود چین یه انقلاب فرهنگی پیش میاد. این به هر حال تاثیرش رو داشت. در ارتباط با جهان سوم میشه گفت خب جریان باندونگ باز اواخر سالهای 50 است، ولی تاثیرش مهم بوده برای اینکه در سالهای 60 این مسئله یه جنبش های استقلال طلبانه مثلا الجزیره خیلی تاثیر داشته در فرانسه. الجزیره همونقدر تاثیر داشته مسئله کلونیالیسم در الجزیره و مبارزه‌ای که اونجا میشه و پشتیبانی که جنبش روشن فکری و جنبش دانشجویی و جنبش سیاسی به خصوص چپ در فرانسه از این جریان مبارزات ملی مردم الجزیره برای استقلال میکنن که برای در روانشناسیشون خیلی تاثیر داشته. میدونید که اونجا ارتش فرانسه به هر حال دست به ترور و شکنجه و کارهای عجیب غریب که یه خود شباهت داره به مسئله آمریکا و ویتنام. در سالهای 60 یک مسئله دیگه که در سطح جهانی باز اتفاق میفته مسئله کوبا و یه نیمچه انشقاقی که به هر حال در اون رابطه پیش میاد در ارتباط با مسئله چپ، یعنی یه جریاناتی در آمریکای لاتین و کوبا، مسئله چگوارا، مسئله سقاره که مطرح میکنه چگوارا که میگه یک دو سه ویتنام به وجود بیاد. خب اینا هم یه نیمچه گسستی هست از اون سیستم، یه سیستم میتونیم بگیم توتالیتر سوویتیک بود و حزب کمونیست هم نمایندش در فرانسه بود. در حال این شکاف ها به وجود میاد.
و از نظر داخل اجتماع فرانسه،
از لحاظ داخل یک مسئله خیلی مهمی پیش میاد همون سالهای 65 66 67. من فکر میکنم چون که من برای تو یه جریان ماویستی بودم، آلتوسر، مکتب آلتوسر یه سری جوان و یه سری شاگرد داشته که اینا همه خیلی نزدیک بودن به حزب کمونیست فرانسه. اینها در اون مقطع با توجه به این شرایط جهانی به نوعی جدا میشن، قطعی جدا نمیشه خود آلتوسر، ولی شروع میکنه به اینکه به عنوان یک معترض و یک منتقد حزب کمونیست و حتی یه مقدارم نزدیک میشه به حزبهای چینی. و این افراد آلتوسری خیلی باز بودن، یعنی ما مثلا در جریان ماه مه 68 و همون سالها با یک سر ادبیاتی روبرو میشیم، از لوکاش گرفته، از روسا لوکامبورگ گرفته، از بوردیگا گرفته، از پونکوک گرفته، که این ادبیات اصلا ممنوعه بود و زاله بود و کسی اینا رو نمیخوند و حزب کمونیست فرانسه با اون سیستم تروریسم فکری که ایجاد کرده بود به هیچ وقت، ولی این باعث شد که در اون دوره شروع بشه به یک نوع جوشش فرهنگی و فکری در ارتباط با گرامشی و غیره متفکرانی که تا اون دوره کسی بهشون توجه نمیکرد و کتاباشون منتشر شد، مقالاتشون منتشر شد. من فکر میکنم این تاثیرات خودشو داشت، ولی با وجود این خیلی جالبه که همین افراد غافلگیر جنبش مهمه شد، برای اینکه تو تصوراتشون حتی اینا فکر نمیکردن که مثلا دانشجوها تبدیل بشن به یه نیروی محرک اصلی. یعنی اون مدل های سابقو در این حال که نقدش کرده بودم که ولی در این حال بخش های از همون مدل ها رو تو ذهنیتشون داشتن. به هر حال طبقه کارگر و فلان، خود ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم با این جریان جنبش دانشجویی که تو خیابونه و با این خواست هایی که با اون مدل های ما هم نمی میخورد، خواست هایی بود مثلا ضد اتوریتاریسم، یا مثلا فرض کنید این شعاری که همه جا میدادن که زیر قلب سنگ ها ساحل دریا، خب این با یک نوع نگاهی که خیلی بر اساس اون مکتب مدرنیسم تاریخی و دیالکتیکی که همچنان یه مقدارش باقی مونده بود، این زیاد نمیخورد. و به همین دلیل من فکر میکنم همه غافلگیر شدن، عمدتاً احزاب سنتی چپ فرانسه، حزب کمیسیون سوسیالیست و غیره، ولی حتی گروه های ماورای چپی که ما بودیم، ما هم نسبت به این حرکت خودانگیخته دانشجویی و جوانان کارگر و اینها غافلگیر شد.
آقای بیژن حکمت، شما از یک انفجار صحبت کردید، این انفجار چه در زمینه دانشجویی و چه در زمینه کارگری آیا هدفی داشت یا نداشت، و اگر داشت این هدف ها یا هدف چی بود؟
ببینید، می 68 یک جنبشی بود که به وسیله گروه های سیاسی آنقدر نمیشد، و بنابراین طرز تفکر اونها از کجا ریشه گرفته، تحت تاثیر چه مکتب های قرار داشته، اینها مسلما درسته برای گروه ها و گروهک هایی که در این جنبش فعال بودند. ولی جنبش ماه می یک جنبش عمومی بودش که به نوعی ضد امر و نهی بود، ضد روابط تحکم‌آمیزی بودش که تو جامعه وجود داشتش. جامعه فرانسه و اصولا جامعه اروپایی تا قبل از سالهای 68 70 خیلی جوامع بسته‌ای بودن. درسته که در این جوامع دموکراسی وجود داشتش، ولی رابطه یه زن و مرد، رابطه یه شوهر با زن، رابطه پدر با فرزندان، رابطه رئیس با مرعوس، اینا بسیار روابط تحکم‌آمیزی بودش و یک روابط اخلاقی نسبتاً سنگینی توی جامعه وجود داشتش که به هر حال نوعی سنت رو هنوز تداعی میکرد. جنبش ماه می اساساً یک حرکتی بودش برای باز کردن این فضا، برای شکوندن این فضای امر و نهی، این فضای اخلاقی سنتی. ببینید، مسئله آزادی جنسی یکی از مسائل مهم جنبش می بودش. روابط دختر پسر میخواستن آزادتر باشه. شعارهایی که در جنبش ماه می داده میشد که قدغن کردن قدغن است، باید تا آنجایی که امکان داره بتونید لذت ببرید، اینها شعارهایی بودش که به نظر من در همه جا همه‌گیر بودش. و صرف نظر از اینکه فعالین سیاسی که در این جنبش شرکت داشتن چه فکر میکردن، میدیدید که همه جا روابط آمرانه شکسته میشه و اینها همه متوجه نهادهای بیشتر بینابینی بود و متوجه قدرت دولتی به هیچ وجه نبودش. یعنی به هیچ وجه این جنبه انقلاب که مسئله اساسی تسخیر دولت یا عوض کردن روابط دولت هستش، در جنبش مهمه خیلی کم به چشم میخوردش. برعکس، مثلا نظام پزشکی، نظام آرشیتکت ها، نظام های مختلفی که تو جامعه وجود داشت مورد هجوم قرار میگرفت، مورد اشغال قرار میگرفت. در اون تمام آرشیتکت ها یا دکترهای جوان شروع به بحث و گفتگو میکردن برای که ببینن چی باید عوض بشه. برای ما این مقدار غافلگیر کننده بود، برای که ما میدونستیم، ماها به عنوان حزبی های چپی یا هوشندگان چپ همیشه تصوری داشتیم که چی باید عوض بشه و چرا باید عوض بشه و چه جوری باید عوض بشه. در صورتی که در این جنبش ما میدیدیم که مردم میان با هم دیگه گفتگو میکنن، از طبقات و قشرهای مختلف هستن و صحبت میکنن راجع به این که چی باید تغییر داده بشه و چرا باید تغییر داده بشه و بعد احیانا چگونه میشه تغییر داده بشه. یعنی این خودجوشی جنبش به نظر من مشخصه کاملا ویژه جریان می بودش که اون رو از همه حرکت‌های انقلابی و حرکت‌های به هر حال شورشی که در گذشته وجود داشته متمایز میکنه.
آقای خسرو موریم، این تابو شکنی یا حرکت در جهت باز کردن فضا تا چه اندازه موفق شد و چه چیزی رو عوض کرد در سالهای بعدش؟
در همون جریان جنبش یک سری اقدامات شد و آزادی هایی به دست اومد و افراد در همون مدت یک ماهی که مرتب با هم بحث میکردن، حتی شبها در مراکز در سوربن جای دیگه میخوابیدن و غیره، خود این یک ابتدای یک حرکت شده بود که اخلاقی، خلقی میتونیم تصور بکنیم. در نتیجه در حوزه های مختلف، حتی در رادیو تلویزیون، وقتی که کمیته های بیان آزاد تشکیل شد، خبرنگارایی که تا اون موقع خبرها رو از روی نوشته وزارت اطلاعات میخوندن، از اون به بعد دیگه شفاهی شد و خبرنگارای تلویزیون و غیره حتی دیگه نمیخوندن، همینطور میگفتن خبرها رو، به طوری که یه مقداری افراد تصفیه شدن. در تئاتر اودئون، رئیس تئاتر اودئون که یکی از شخصیت‌های معروف تئاتر فرانسه بود، از کار برکنار شد. در حوزه عقاید تغییرات بود، در حوزه زندگی افراد، زندگی بچه ها با پدر مادرها، رابطه معلم ها با شاگرد ها، رابطه روزمره تا اندازه زیادی تغییر کرده بود. این ارتباطات بین افراد خیلی اهمیت داشت، ارتباط مستقیم و بلاواسطه.
و در زمینه حقوق سیاسی هم یه مقدار چیزهایی به دست اومد، مثلا قبل جنبش ماه مه بحث سیاسی در دانشگاه ها قدغن بود، در حالی که بعدن
مثلا استفاده از پوستر دیوارها رو پوشاندن از شعار قدغن بود و اصلا به همین علت در نانتر پلیس دخالت میکرد. در کارخانه ها مثلا کارگران حق سندیکایی پیدا کردن که داشتن، اما فعال سندیکایی 2 روز در هفته میتونست فعالیت کنه برای کارهای اجتماعی کارگران و حقوقش رو کارفرما میداد. در دانشگاه ها بعد از اصلاحاتی رو که دوگل در دانشگاه ایجاد کرد، سیستم خودمختار بودن یا خودگردانی در دانشگاه را افتاد. کلاس ها از حالت آمفی‌تئاترهای بزرگ که معلم میومد استاد و یک سری کنفرانس میداد و میرفت به هم خورد، کلاس ها کوچیک شد و افراد با هم بحث کردن و در نتیجه تقدس خیلی چیزا فرو ریخته بود. مدیر اندیشه، رهبر فکری در واقع از بین رفته بود در جامعه. این چیز مهمی بود که در دانشکده ها دیده می شد و سالها به جای اعتصاب، یعنی به هم زدن کلاس ها، ضمن این که کلاس ها برگزار بود، یه سری افراد فعالیت های فکری می کردن و سعی می کردن درباره محتوای درس ها با استاد بحث بکنن و شاگردها رو وارد بحث بکنن، که نشون بدن که افرادی که میان در دانشگاه، این افراد ابزار کارفرما یا ابزار بورژوازی یا ابزار طبقات حاکم نیستن.
آقای شیدان وثیق، کشفی که شما در این جنبش کردید، اونچه که در ذهنتون به عنوان یک دستاورد شخصی میتونید ازش یاد کنید کدوم بود؟
من با فرانسوی با این جریان چپ ماویستی بودم که معروف به گوش پخول تغییر، که فقط ماهورم قبول داشت و بعد توجه کردم به مسائل ایران، رفتم با کنفدراسیون جهانی اینا سال 70. یکی این که ما تو مدرسه‌ای که بودیم که سعی کردیم، وقتی که اعتصاب گفتن تو که اشغال کرده بودیم، اینا بچه‌ها گفتن که کارخونه رنو بیانکور در ایران، همون نزدیکی های مدرسه بود، و کارخونه رنو یکی از مهمترین کارخونه های فرانسه بود اون موقع، که میگفتن اگر اینجا اعتصاب بشه فرانسه انقلاب میکنه. ما به هر حال گروهایی میفرستادیم تحت عنوان پیوند با کارگرانی که اونها هم اعتصاب کرده بودن و اشغال کرده بودن کارخونه رنو رو. من اون چیزی که برام خیلی عجیب بود، میدیدیم که کارگرای جوان خیلی به ما همبستگی و اینها نشون میدادن، حاضر بودن با ما صحبت کنن، ولی اعضای حزب کمونیست و سندیکای سی‌ژی‌تی اینها میآمدن کتک میزدن یا میآمدن ما رو جدا میکردن. اونها میگفتن شما چپروی میکنین. من این خیلی تاثیر گذاشت، پیش خودم میگفتم حزبی که حتی حاضر نیست جوانای 15 16 17 ساله تماسی با کارگرا بگیرن و بس و گفتگویی بکنن، این حس سرنوشتی پیدا نخواهد کرد. و تجربه هم نشون داد که آغاز پایان سلطه و قدرقدرتی حزب کمونیست فرانسه در واقع همین ماه مه 68 بود.
آقای بیژن حکمت، این زیر سوال بردن مناسبات تحکم آمیز، چون ماه مه 68 در بسیاری از کشورها جریان داشت، فکر میکنید که این در هم شکستن مناسبات تحکم آمیز به ایران هم سرایت کرد اون زمان یا خیر، و یا روزی امروز مثلا میتونه جوانه های ازش در صحنه سیاست و اجتماع ایران دیده بشه؟
برخی حوادث تاریخی هست که در یک محدوده معینی تکرار میشه. انقلاب های سال 1848 در سطح اروپا به اشکال مختلف تکرار شد. 68 فرانسه در اروپا و امریکا و حتی در چکسلواکی نمود خیلی زیادی داشتش، ولی آواز ماه مه به ایران نرسید. و من فکر میکنم روی کادرهای سیاسی ایرانی و من جمله خود من، از نقطه نظر عوض کردن بینش اصولگرایی که ما نسبت به سیاست و اصولا سیاست چپ داشتیم، تغییر عمده‌ای به وجود نیاورد. یک سال بعد بود که من از اون نوع فعالیت سیاسی گذشتم و تازه شروع کردم به یک سری مطالعات جدید. ولی اگه واسه به این حرکت ضد روابط تحکم‌آمیز برگردیم، می‌بینیم که حرکتی که شد فکر هدایت کننده نداشت، رهبری سیاسی نداشت و این فرقش با انقلاب ایران بود. در انقلاب ایران هم همین نوع گشایش و گشودن فضا رو ما یه دفعه در قبل از بهمن 57 می‌دیدیم. مردم خیلی با هم گفتگو می‌کردن، خیلی با هم نزدیک شده بودن، بینشون همبستگی زیادی به چشم می‌خورد، ولی صحبت‌ها یه جای قطع می‌شد یا قطع می‌کردن و ادامه پیدا نمی‌کرد، بعد نمی‌تونست خودش رو در یک مجرای معینی بیندازه و بیشتر جنبه سیاسی پیدا می‌کرد و نوک قدرت رو هدف می‌گرفت. این بار من فکر می‌کنم جامعه ایران نسبت به این مسئله یه مقداری فاصله گرفته. تجربه این 20 ساله تازه در ایران داره شاید شرایطی رو به وجود میاره و شکوهاش رو هم میبینه که جنبش‌هایی در ایران به وجود میاد که به هیچ وجه فکر هدایت کننده قبلی ندارن، استراتژی معینی ندارن، ولی خواستهایی رو پیش میکشن، حقوقی رو پیش میکشن و برای رسیدن به این میخوان مبارزه بکنن که برای خودشون هم حدود و ثغورش خیلی روشن نیست و نمیدونم که چجوری میخوان بهش برسن، ولی در این زمینه کوشش میکنن. حال این کوشش‌ها آیا یک روزی میتونه به حرکاتی شبیه مش 68 در ایران بیانجامه؟ قابل پیش‌بینی نیست، همینطور که خود مش 68 به جز قابل پیش‌بینی نبودش. ولی یکی از راه‌هایی که به هر حال برای بروز نارضایی‌ها، برای مبارزه با روابط تحکم‌آمیز وجود داره و به هر حال تاریخاً تثبیت شده، حرکتی است که در می 68 وجود داره. آیا در ایران شاهدش خواهیم بود یا نه؟ جوان‌های ایرانی باید پاسخ بدن.
بسیار خوب، متأسفانه وقت ما محدوده. خیلی خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید. آقای شیدان وسیق، آقای بیژن حکمت و آقای خسرو موریم که در استودیو بودید. خیلی خیلی ممنون، براتون آرزوی موفقیت دارم.